انسان به مال غیر بود. در اینجا تارتن ارز کردیم دوران آن بین اقل و اکثر، تارتن بین متباینه. بحث در اقل و اکثر گذشت، اما حالا بحث میکنیم در متباینه. علم اجمالی دارد این که این دو حیوان مثلا این گوسفند و این اسب یکش مال منه، یکش مال شخصی دیگر اجنبی. حالا در اینجا چی کار کنه؟ یکی علم داره مال من، یکی مال اسب مال منه، گوسفند مال او شخصی دیگره، یا گوسفند مال منه اسب مال اونه. اگر همچنین دوران امر بین متباینین باشه، در اینجا مقتضای قواعد چیه؟ عرض کردیم که بعضی اشخاص ها گویا متمسک به قاعده عدل و انصاف شده که گفته باید تنصیف شود، اما گوسفند تنصیف شود، حالا کشتن لازم نیست، بفروشه قیمتش را نصف کنه، و هم فرس فروخته شود و قیمتش تنصیف شود. مقتضای قاعده عدل و انصاف که دوسته تا روایت بود قبلا خواندیم، روایت در ودیعی بود، از اون روایت گویا تنصیف استفاده میشه. و ادعا کرده بودن که گویا همه قاعده عدل و انصاف یک امر مرتکب در اذهان هست، این را ادعا شده بود. من عرض کردم که مرتکبی در اذهان او نیست، همین که قاعده عدل و انصاف مرتکبی در اذهان است، در اذهان عقلا همچنین چیزی مرتکب در اذهان عقلا نیست. با واسطه این که ما و شما خیلی جاها دیدیم، حتی عوام را دیدیم، اگر یک مال مردد میشه که مال اینه یا مال اونه، فورا میره بیا قرعه بیندازیم، قرعه بیندازیم. این مرتکب قرعه مرتکب هست، اما اینه که یه نیست کنی در شده یقین داریم یا مال این یا مال نیست کنیم، نیست را به ای بدیم و نیست را به او بدیم، این مرتکب در اذهان نیست. بر علاوه آنی که مرتکب در اذهان نیست، یک دلیلی که دلالت به عموم و اطلاق بکند بر این که دوران امر همچنین مال مردد بین دو نفر بود، باید اینجا تنصیف بشه. اگر اطلاق عمومی می بود باید قبول میکردیم، اما اطلاق عموم نیست، فقط در دو مورد. یک در مورد تنازع آمده که مجم قسم و اقامه بیونه هست تنصیف، یکی ودیعی، در اون دو مورد تنصیف آمده. اما اینی که ما از دو مورد تنصیف را شارع مقدس حکم کرده، در تمام موارد ما حکم بکنیم این که مقتضای قاعده تنصیف است، این اثبات نمیشه و اون ارتکاز هم درست نیست و عموم اطلاق هم در بین است. اما قرعه، قرعه را عرض کردیم که روایات زیاد داره، اونی که مشهور بین فقها که القرعه لكل امر مشکل، این صحت نداره، رب مشهور لا اصل له، این اصل نداره، عنوان مشکل در لسان روایات ابدا اخذ نشده است. اون عنوانی که در روایات قرعه آمده مجهول است، کل مجهول قرعه یا القرعه لكل امر مشکل که روایتش رو خواندیم حسنی محمد بن حکیم بود، اون صحیحه ابی بصیر، و اینجا بود لیس من قوم تقارعوا و فوضوا امرهم الى الله الا و خرج سهم المحق، و اونجور بود هر قومی که بخواد قرعه بیندازه و توجهی به خدا کنه، خدای حق را به حقدار برسان، قرعه بیندازه سهم المحق بیرون میشه. اون صحیحه بود، روایت صحیح سنده، اما که ادی استفاده میشه که قرعه یک کاشفیت هم داره، کشف واقعی را میکنه. این یک صحیح بود، حسنی محمدی بن حکیم داره که لکل مجهول قرعه یا قرعه لکل امر مجهول، این مجهول که داره، پس عنوان مشکلی که در السنه فقها و خیلی از فقها عنوان مشکل را بحث کرده، این حقیقت نداره و درست نیست، این سهو شده، مجهول است، عنوان مشکل نیست. بنابراین در اینجا همو مجهوله، وقتی مجهول است آره، امی مثلا فرس مال این شخصه یا گوسفند مال این شخصه، مجهوله، نمیدونه. در اینجا دو صورت داره، یک صورتی است که امین شخصی که الان در صدد این برآمده که مال غیر را به مالکش برسانه، در این صدد برآمده، این یک صورت عدوانن مسلط شده بر این مال ها، عدوانن این مال غیر را قصد کرده و مال غیر را قصد کرده و اردال فراموش کرده که اونی که قصد کردم اسب بود یا اونی که قصد کردم گوسفند، کدام یکی از قصدی قطعا قصد، اما اسب مغصوبه یا گوسفند مغصوبه ای را نمیدانه قطعا. در اینجا عرض کردیم مقتضای قاعده امو دادنی اغنا قیمتنه، باید اصل را در اینجا بدهد، برای غیر اصل را بدهد. چرا؟ با واسطه این که اشتغال یقینی یقتضی البراءت یقینیه، این شخص مشغول ذمه به مال غیر هست، پس این اشاره مقدس دستور داده که مال غیر را به مالکش رد کن، این تکلیف منجزه. وقتی که این تکلیف منجزه، اگر اسب را بدهد به اون غیر قطعا فارغ الذمه شده، اگر گوسفند را بدهد شب به فراغ الذمه میکنه، میگه اگر در واقع گوسفند مال غیر بوده فارغ الذمه شدم، اگر در واقع اسب بوده فارغ الذمه نشدم من. پس چون تکلیف منجزه، تکلیف منجز را باید امتثال کرد وقتی که منجز هست. اگر این شخص گوسفند را بدهد در واقع اسب مال غیر بوده، با واسطه اسب عقاب میشه آدم، مقداری گوسفند عقاب نشه، مقداری زیادیش عقاب میشه، مستحق عقاب است این شخص. با واسطه این که در هر قانون کلی هر جا که احتمال تکلیف هست احتمال عقاب هست، مگر در جایی که مؤمن باشه. مؤمن در اینجا مؤمن نداریم ما. اگر قاعده ید رو بگویی تعارض میکنه، تساقط میکنه، هیچ مؤمنی در اینجا ما نداریم. دوران امر بین گوسفند و اسب، گوسفند مال غیره یا اسب مال غیره. خب در اینجا اگر در واقع اسب مال غیر باشه، چون تکلیف منجزه، از ناحیه این که تکلیف منجزه چون عدوانن بر مال غیر مسلط شده، اگر به سبب عدوان بر مال غیر مسلط شده هست، در واقع اگر مال غیر ادا به مالک نشه، عقاب میاد، عقاب میاد. هر جای احتمال تکلیف مسابق با احتمال عقاب است، مگر اینکه مؤمن باشه. مثلا در شرب توتون پیش از فحص، تا فحص از ادله نکنه، احتمال حرمت مسابق با احتمال عقاب است. وقتی که فحص کرد، او علم اجمالی منحل میشه، انحلال پیدا میکنه، پس وقتی منحل شد احتمال عقاب از بین میره، عقاب بلابیان قبیحون جاری میشه، رفع مال علم، اینا مؤمن میشه. در اینجا هیچ مؤمنی جاری نمیشه. در محل کلام ما که دوران هم بین این است که اصل مال غیر است یا گوسفند مال غیر است و عدوانا مسلط شده بر اون مال غیر، در اینجا مؤمنی در بین نداریم. قاعده ید با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه، مؤمن است. احتمال تکلیف مسابق با احتمال عقابت در اینجا عینا امو چی میاد؟ مثلا شبیه اون، اگر قبلا امیر متعلیم در اقل و اکثر، اگر کسی علم داره که این دو ظرف یکی خمره یکی آب است، یا یکی بول است یکی آب است، این علم اجمالی داره، این علم اجمالی منجز تکلیف شد. بعد آمد یک سیل یا یک دزدی آمد یکی ظرف را گرفته با آش با مایش برد، حال یکی مانده، این نمیده. اگر ما احتمال میدیم که بول باشه، احتمال این باب باشه، حال یک احتماله. چون تکلیف تنجز پیدا کرده، بعد از تنجز تکلیف احتمال تکلیف مسابق با احتمال عقابه، اصلی از اصول اصالات براءت جاری نمیشه، اصالات طهاره جاری نمیشه، هیچ کدوم جاری نمیشه، استصحاب جاری نمیشه. بنابراین احتمال تکلیف مسابق احتمال عقاب است. احتمالی که همیه اگر شرب کنی در واقع بول و خمر بوده، مستحق عقاب است. ولی ما فعلا علم نداری، علم اول علم داشتیم، ولی اون علم که اول پیدا کردی منجز تکلیف شد، تکلیف تنجز پیدا کرد، اصول تساقط کرد، اصول اصالات طهاره در این، اصالات طهاره در او، استصحاب طهاره صحابت دارد، همه سقوط کرد. وقتی که سقوط کرد، علم اجمالی منجز شد، تکلیف منجز. وقتی که تکلیف منجز شده هست، حالا ولو یکی از اطراف خارج شد، سیل آمد یکی را برد، دوز آمد برد، یکی مانده، تکلیف منجز هست، تکلیف منجز، اصول از بین رفته، ساقط شده. احتمال تکلیف مسابق احتمال عقابه، پس نمیتوانه این را تصرف کنه، بگو عالم شکی بدگیه، یقین ندارم که بول باشه، ممکن آب باشه، ایسال سهار جاری نمیشه، چون ایسال سهار جاری کرده اول با او تعارض کرده، تساقط کرد، دوباره اون اصلی که مرده زنده نمیشه. عین در محل کلام ما وقتی که تصرف بر مال غیر عدوانم بوده قاعده یت تساقط میکنه دیگه، هیچ اصلی از اصول جاری نمیشه. علم اجمالی منجز تکلیف است. وقتی که منجز تکلیف است اشتغال یقینی براءت یقینی میخواهد، باید فرس را برای اون شخص بدهد و این گوسفند را خودش نگه دارد. این در صورتی که تسلط بر مال غیر عدوانن باشد. ولی اگر تسلط بر مال غیر عدوانن نباشه، تصادفی اتفاقا یک دوری شده که هیچ یادم تقصیر نداره، چوپان برده بوده گوسفندا و اسواری را برده، حالا اینجا که آمده یقین کرده که یا این چوپان گوسفند آورده مال من نیست، یا اسب مال من، یکی از این دو مال منه یکی مال من نیست. حالا یک دوری شده که این مالک مقصر نیست. در این جایی که مالک مقصر نیست، عدوان نبوده، تجاوز نبوده، تقصیر نبوده، مردده که گوستان مال من است، مال اون شخصه، گوستان است مال من، گوستان مال اون. اگر اینجور باشه، این چطور میشه قاعده؟ اینجا القرعه لکل امر مجهول، برای هر امر مجهول قرعه است. اگر قرعه انداختی علمی کفایت میکنه، چون اون صحیح هم دلاله داره اینم که قرعه میگه خطا نمیکنه. اگر قومی قرعه بیندازه و امر را تفویض کند به خداوند، یعنی واقع را طلب دارد، این میخواه واقع کشف شود، میگه در موردی که انسان توجهی به خدا میکنه و میخواه واقع برایش کشف شود، دیگه دلیل و اصل و دیگه هیچی بیانه و ایچی نیست. این اینجا میگه قرآن کشفی از واقع میکنه و اونمو چیزی قرآن برآمد و اونمو درسته مطابق واقع است. این در صورتی که متباینه این باشه و عدوان در بین نباشه و دوران هم بین متباین این باشه، در اینجا گویا به قرعه حل میشه اگر عدوانی در بین نبود. مسئله دیگر را که مرحوم ایشان متعارف شد، لا فرق فی وجوب اخراج الخمس و حلیت المال بعده بین ان یکون الاختلاط بالاشاعه و بغیرها. اختلاط میگه چی به اشاعه باشه یا اختلاط به غیر اشاعه باشه، میگه در هر دو صورت خمس را اگر از مال مجهول امز مال مخلوط دادی، یعنی در اینجا بر یوزمه شده ای دیگه، استحقاق عقاب از بین رفته، چی اشاعه باشه چی غیر اشاعه. اشاعه چطوره؟ اشاعه این است که آب با آب، آب خودش آب مباحش با آب غصبی مخلوط شد، این مشاعه یک آب هر دهی زنی مشترک بین شما و مالک دیگه است. یا روغن با روغن مخلوط، این مشاعه روغن، ای امتیاز و تشخیصی در بین همه یک روغنه، هر جزی آلا که دست بزنی محکوم به این است که مشترک بین شما و اون مالک دیگری که مالک حرام باشه. همچنین عسل به عسل باشه، همچنین که یعنی یک نحی ممزوج بشه که اصلا قابل تجزیه نیست، این امتزاج باشه، باز حکم همین حکمه. وقتی که ممزوج شد مال شما به مال غیر، در اینجا خمس را اگر دادی، در صورتی که هم مالک مجهول است و هم مقدار مال مجهول است، خمس را اگر دادی کفایت میکنه، باقی مانده محکومی به حلیت است و هیچ شک و شبهه‌ای نداره. در صورت امتزاج مثل روغن و روغن نفت به نفت مخلوط شده مثلا، اینها امتزاج، یا اختلاط باشه امتزاج نباشه. گوسفند یک قد گوسفند خودش یک گله 10 تا 20 تا گوسفند با گوسفند غیر مخلوط شده است، پیش روغن ها مخلوط شده، حالا جدا کرده، اینکه جدا کرده، اینم اینجا در اینجا میدانه که در این گوسفندا چی مقدار، یک مقدار مال غیر آمد، نه تعدادش را میدانم نه مثلا مالکش را میدانم. در اینجا این امتزاج نیست که هر گوسفند را ده دین مشترک بین دو نفر، بین مالک و مالک حرام باشه، نه، ممکن همین گوسفند ده دین مالک خود ملک خودت باشه، ممکن گوسفند ده دین مالک او باشه، این امتزاج نیست مثل نفت و روغن و امثال اینا. در اینجا هم میگه همین صبح همین خطوره. وقتی که دوران امر بین این است که مالکش هم نمیدانی و مقدار حرام قطعا هست، اما مقدار حرام چنده، چه مقداره، باز معلوم است. این میجام خمس یعنی گوسفنداره که مخلوط شده، اگر بدهی بعد بقیه چهار خمس دیگر باقی میمانه، چهار خمس دیگر برای شما مباح و حلال است، تصرف در او اشکالی نداره. یعنی فرق بین امتداد و اختلاط و اینا نیست، هر صورتی که باشه، اما خمس رو اگر دادی اشکال نداره. بعد مسئله که واضح بود، مسئله دیگر، لا فرق فی کفایت اخراج الخمس و حلیت البقیه فی صورت الجهل بالمقدار والمالک بین ان یعلم اجمالا زیادت مقدار الحرام او نفیسته. یک مسئله دیگر است که مثلا میگه امیری که ما گفتیم که مالک معلوم نباشه و مقدار مال حرام مخلوط نباشه، چیز معلوم نباشه، مال حرام مخلوط معلوم نباشه. میگه اینجا اگر اجمالا شما علم داشته باشی که مقدار مال حرام بیشتر از حلاله یا مقدار مال حرام کمتر از مال حلاله، از خمس بیشتر از خمسه کمتر از خمسه، میگه این حرفا را اگر مثلا شما علم داشته باشی میگه این فرق نمی کنه. ایشان نظرش اینه که مثلا اگر فرض کو 100,000 تومان بگو 100,000 تومانه در اینجا مال غیب به این مخلوط است، طرف میدانی اجمالا طرف عین نمیدانی، همین مقدار میدانی که 100,000 تومان مخلوطه بین من و شخص دیگر، اصلا مقدارش نمیدانم، چی مقدار مال من چی مقدار مالی، در صورتی که اصلا نه اجمال نه تفسیرا هیچ نمیدانی. مقتضای قاعده مال مخلوطی به حرام صحیحه عمار دلالت کرد، تخمیس میشه، خمسش جدا میشه و این بقیه برای تو حلاله. این چونه آلا میخواد تعمیم میده، میگه نه حتی اگر اجمالا علم اجمالی داره که از خمس مال حرام بیشتره یا از خمس مال حرام کمتره، هم خود میدانه که از خمس بیشتره، خمس صد دار که بیست دار میشه، حالا میدانه که از بیست دار بیشتره یا میدانه از بیست دار کمتره، میگه در هر دو صورت اما خمس را اگر دادی، مرحوم سید صاحب عروه میفهمد، در هر دو صورت اگر خمس را شما تفریق کردی و جدا کردی، چهار خمس دیگر برای تو حلال است. میگه حتی اگر میدانی که امین 100,000 تومان مخلوط به مال غیره، 30,000ش مقدار 30,000 احتمال، یعنی از خمس از 20,000 بیشتره، حالا 25,000 مال غیره، 30,000 مال غیره، 35,000 مال غیره، 40,000 مال غیره، این نمیخواد. میگه حتی در امین صورت هم اینمی تخمیس متحیر این مال تعبدن، چون صحیحه عمار ابن مروان فرمود که خمس در چند چیز است، ما یخرج من البحر و من الکنز و معادن و چی و المال المخلوط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه، مالی که مخلوط به حرامه اگر صاحبش شناخته نمیشه خمس متحیر این مال است. خب پس میگه اطلاق این شامل میشه حتی اون صورتی را که مال حرام خیلی از خمس بیشتره، خمس که 100,000 میشه، حال اینجا ممکنه که مال حرام 50,000 باشه، 60,000 باشه، 70,000 نمیدانیم، یعنی مال حرام نمیدانیم چی مقداره، ولیکن همینجور میدانیم که مال حرام از خمس بیشتر. میگه همین جا هم کفایت میکنه تخمیس و درست این حرفش هم میکنه. میگه اگر سی احتیاط این است که با مصالحه به حاکم شهر مثلا از 100,000 احتمال میداد 50,000 مال غیر باشه، 40,000 باشه، 60,000 باشه، یعنی دوران هم بین اقل و اکثر است، ولی که این میدانه که از خمس بیشتر، از 20,000 بیشتر. میگه خمس را اگر دادی، خمس را جدا کردی، بعد یک 10,000-15,000 دیگرم با حاکم شهر مصالحه بکن، مصالحه بکنی دیگه این برای ذمه است، اشکال نداره. اگر که این مصالحه هم یک احتیاط میکنه، میگه اگر اون خمسی که 20% دادی خمس دیگه از 120 خمسه، میگه من خمسه که میدی 20% یعنی متأخر مال است تعبدا، عبارتی که مرحوم سید کاظم رحمت الله علیه در اینجا ناورد اینجا میگه ففی صورت العلم الاجمالی بزیادته عن الخمس، یعنی بزیاد بودن حرام از خمس ایضا یکی اخراج الخمس، فانه متأخر للمال تعبدا، میگه این اخراج خمس متأخر مال است تعبدا متأخره. این را در صورتی که میدان یا 50,000 یا 60 یا 70 یا 40 یا 30 همینجور اقل و اکثر است، خمس بیشتر است، این شما متأخر تعبد است. در سابقه ما عرض کردیم که اگر مقدار مال معلوم باشه تفصیل او گذشت، حالا میگیم مقدار مال اگر معلوم باشه اجمالا، اگر معلوم باشه اجمالا این حرفی که ایشان میفرماید لا یمکن المساعدت علی، مساعدتی بر این امکان نداره. چرا؟ به واسطه این که ما احتمال میدیم که مال غیر 2,000 یا 3,000 تومان از 100,000 2000 یا 3000 یا 4000. 95 یا 96000 یا 97000 یا 98000 این مال خودم هست. خب پس در این جایی که 2000 مال خودم هست، 97000 یا 98000 مال حرامه. حرام 97 یا 98 یا 96000، حلال مال خودم در این 100000 2000 یا 3000 یا 4000. در اینجا چطور میشه که اون 20% رو اگر دادی همه حلال میشه؟ علم داری که مال حلال من در بین این 100000 از 2000 یا 2000 یا 3000 یا 4000. اگر 4000 96 مال حرامه، اگر 3000 مال من 97 مال حرامه، اگر 2000 مال من 98 مال حرامه. بعد در اینجا چطور انسان جرأت بتوانه بگه اگر 20% را دادی خمس 20% میشه؟ 20% را اگر دادی تمام برای حلال میشه؟ این خیلی بعید است. روی این اساس ما میگیم اون مال مخلوطی به حرام را که در اونجا میگه، در صورتی که انسان علم اجمالی یا تفصیلی مقدار مال را نمیدانه، اصلا نمیدانه چی مقدار مال من چی مقدار مال غیر، اولا احتمال میده که 20% مال حرام باشه یا 15% یا 20% یا 20%، این احتمال باشه اقلا که به 20% براءت ذمه حاصل شود. اما اگر بدانه که 96% مال غیر قطعا هست، ممکن 97% باشه، ممکن 98% باشه، 2% چه مال خودم یا 3%. در اینجا بگم اگر 20% را داد تعبدا این موجب شدتی تمام باشه، این خیلی بعید به نظر میرسد. روی این اساس بگم نه، در صورتی که انسان علم داشته باشد، علم تفصیلی به مال حرام داره یا علم اجمالی به مال حرام داشته باشد، در اینجا بگم خمس متحر است، منصرف از این صورت. ما میگیم او فقط این که مال مخلوط به حرام میگه، در صورتی که نمیدانه چون مخلوط چی مقدار، چی مقدار مال حلال است، مقدار حرام. در صورتی که اصلا مقدار حلال و حرام را نمیدانی اونجا متحر هست. اما در صورتی که میدانی اجمالا که حرام از 96000 کمتر نیست، یا 97000 یا 98000، حلال یا 2000 از خودم یا 3000 یا 4000، در اینجا بگم 20% را خمس بده همه حلال شد برای این. بسیار مشکله این حرفی که ایشان میفرماید که این تعبدا مثلا موجب حلیت میشه، این گویا از تفاهم عرفی متفاهم عرف بسیار بعید است. یعنی این مال مخلوطی به حرام که موجب طهارت میشه، در صورتی موجب طهارت میشه مال مخلوطی به حرام که احتمال انسان بدهد که حالا ندانه مقدارش را، مقدار حرام نمیدان 20%، 25%، 40%، 10%، 15%، در صورتی که مجهول مطلقه، در اینجا عمود صحیحه شامل میشه. اما این صورت را که میدانه 96000 مال حرامه یا 97 یا 98 اجمالا میدانه، مال خودم یا 2000 یا 3000 یا 4000، میگم این از مدلول صحیحه خارجه و صحیحه منصرف از این صورت. و عکس صورت دیگر این که بدانه مال خودم حلال 96000 قطعا مال خودمه، ممکن مال خودم حلال 97 باشه، ممکن مال حلال 98، 2000% یا 3000 یا 4000% مال حرامه. حالا در اینجا بگیم که 20% باید بده، خمس رو باید بده. در اینجا ایشان نمیدونه فتوایش است که در اینجا میگه که اگر علم داشته باشه مال حرام کمتر از خمسه یا مال حرام بیشتر از خمسه، علم هم داشته باشه، اما خمس رو باید بده هم برسان. خب میگم در اینجا اگر تخمیس بکنه، در صورتی که مال حرام 2000 یا 3000 از 4000 بیشتر نیست، چطور میشه که 20% بده؟ یعنی از مال خود بالای حرام بذاره، حرام از 4000 نیست، از 4000 مثلا 16000 بیاره، تو بالای زبور داره، باید ایره خمس بده؟ در صورتی که علم داشته باشه، علم داره که حرام از 4 بیشتر نیست، احتمال میدیم 3000 باشه، احتمال میدیم 2000 باشه. دبران امر بدین 2000 و 3000 و 4000 است. وقتی همچنین دبران امر بین اینها باشه، در اینجا فتوا دادن بر این که باید 20% را بده چون مخلوط بده 20% را بده، اینم بسیار دور میخواد، از مدلول اون صحیحه بعید است، انصراف دارد به طور علم. نه اینجور میگن او، ایشان یه عبار نمیگن، بلی این فرمود که ما لا فرق فی کفایت اخراج الخمس و حلیت البقیه في سورة الجهل بالمقدار والمالك بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقصته عن الخمس. ميدان إجمالا كي مقدار حرام بيشر الخمسة نبوده 6% حرام 4% حلال يعني مجب 20% بيدي حلال دليل أم خديك ميقولنا أبير ميقول كيف. وبين سورة علم العلم ولو إجمال أجي هيد علم إجمالي نداريك نمداني هم تخميص كني اگر میدانی اجمالا که مال غیر بیشتر از خمسه نبود شش داره نبود پنج داره نبود هفت داره نبود هشت داره ففی صورت العلم اجمالی بزیادتهی عن الخمس ایضا تفریع میکنه ففی صورت العلم الاجمالی بزیادتهی بزیادت الحرام عن الخمس ایضا یفتی اخراج الخمس ونمید علم اجمالی داره که از خود بیشتره هم بیشتر شبا سرف کردیم نود پنج هزار حرامه نود شش هزار حرامه نود هفت هزار میگه 20 هزار بیدی حلال میشه چطور قابل تطبیق باشه چطور درست باشه یکی افراد الخمس فانه مطهر للمال تعبدن ایشان میگه امین 20% را که دادی نود شش هزار حرام بود کلش حلال شد داره این جز مطهر تعبدن این مطهر مال است ایشان این حرام عرض بنده این است که از این صورتی انصراف داره اون صورتی که خمس کفایت میکنه اخلا انسان احتمال بده که حرام مقدار خمسه یا بیشتر یا کمتر مقدار. اما اگر یقین داری که حرام 95,000 96,000 97,000 است بین 95 93 92 98 مردد حرام این چطور حکم بکنیم که 20% اگر داری این متحیره کل حرام پاک شد. این حرف بسیار زور میخواه بسیار مشکله. ما میگم این صحیحه عمار ابن مروان انصراف دارد از این صورت اون صورتی که انسان علم داره که حرام بیشتر از خمسه. اگر حرام بیشتر از خمسه چطور تعبدن این حرام است؟ این در صورتی که حرام بیشتر یک صورتی که حلال بیشتر باشه 96,000 یا 97,000 یا 98,000 حلاله یا 2% حرامه یا 3% 4% در اینجا چطور بگم که 20% باید بدی؟ اگر میدانی که حرام از 2% یا 3% یا 4% بیشتر نیست در اینجا چطور حکم بکنیم که باید 20% را بگه خمس را باید بیدی؟ در اینجا چطور حکم بکنیم که دوران امر حرام بین اینه که 2% حرامه یا 3% یا 4% مخلوط شده آنه کن 20% باید چون مخلوط شده جدای مخلوط باید 20% را بیدی؟ این حرف هم منصرف از این صورت اخبار صحیحه عمار بن مروان ما من انصراف داره این صورت را شامل نمیشه. بنابراین این حرف یک این حدیثم که یک اشکال بالایشان هست که در اینجا ایشان این رو میفرماید و ما یک چیزی دیگر را اینجا میفرماید و این کان الاحوط مع اخراج الخمس المسالم مع الحکم الشرعی ایضا بما یرتفع به یقین الشغل ای در صورتی که چی باشه این احتیاط را باید اگر ایشان میگه یک احتیاط هم احتیاط استحبابی بعد از فتوا است اول یک به اخراج الخمس فإن مطهر للمال تعبدا إن احتياط استحبابية وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع به يحيون الشغل وإجراء حكم مجهول المالك عليه بوزاتي مستحبة مصالحة يعني احتياط استحبابية بسيسات لك دادي إنجا نوضي در واقع حرام بوده و نسبت به بالاتر از 20% چی اونا هم یک مساعده مستحبه واجب نداره گفتن مال فوق شده اما استحبابا یک چی بکنیم مساعده با حاکم نسبت به زیادتی حرام بکنیم و یک احتیاطه این ایشون میگه و کذا فی صورت العلم اجمالی بکونه انقص من الخمس میگه همچنین از خمس فاعل میکنه در صورت علم اجمالی به بودن حرام انقص از خمسه. حرام 2% یا 3% خمس 100,000 20,000 اینجا حرام یا 2% یا 3% یا 4% حرام میگه در این صورت هم اون خمس باید 20% بده ایشان میفرماید و کذا و کذا فی صورت العلم الاجمالی بکونه انقص من الخمس در صورت علم را اجمالا و بودن حرام انقص از خمس در اینجا هم ایشان میفرماید که باید خمس را بده تا مال حرام شود و احوط من ذلك المصالحة معه بعد اخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة این احتیاطی که در اینجا کرده به نظری بندی احتیاط از عجایباته
ولی هیچ دیگه از محشه های عروه بر این احتیاط اشکال نکرده. اینجا یا فهم من خیلی قاصر من درک نکردم، یا آقایون اینو درک نکرده. این دیگه اونجا همه آقایون رو همه کسانی که حاشیه بر عروه نوشته اشکال بالایشان نکرده، و حالا که اینجا اشکال به نظر من خیلی واضحه، اشکال خیلی واضحه، ما چرا کسی اشکال نکرده؟ من تعجب کردم. ولی ما اشکال رو بیدم و احوط من ذالک، ولی در صورتی که حرام انقصی از خمسه، امی فرضی کل 3% یا 4% حرامه، 96% حلاله. در این صورتی که مثلا بله حرام انقصی از خمسه، خمسه بیده 20% را بیده، خب اگه 20% را دادی خمس را دادی، یکو با حرام رفته از حلالم که رفت، حتی جای احتیاط چرا میمانه؟ جای احتیاط نمیمانه اینجا. و احوط من ذالک المصالحه معه، مصالحه بگونه با حاکمش در بعد اخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزياده، ايش مصالحه بقول بون چه حاصل به يقين بعدم الزياده. امي كه خمس 20% دادي حرام 2% 3% 4% خمس 20% دادي، در اينجا كه احتمال اين كه مال غير بلوي ما نميمونه، پس احتياط چه جا داره؟ بون احتياط بگو. من اين احتياط كه نفهميدم، اصل چي فکر كردم اين احتياط رو نفهميدم، اما آقايون اشكال نكرده بالا يسم چرا اشكال نكرده؟ و حالا اشكال خيلي واضحه،
در صورتی که مال حرام خیلی کمتر از خمسه، خمس از 100,000 20,000، مال حرام 3,000 یا 4,000 یا 5,000، ما از یه اختلاط چون مخلوط حلال به حرام مخلوط شده 20% را 20,000 خمس داده، و جای احتیاط چی میمانه؟ باز با حقیم شد مسائل یک احتیاط بکن.
نه گفته این ذالک کاس کم تردی بوره، نمیگم
میگم و احوط مع ذالک با دادنی خود خمسه بیده، و کذا بزرد علمی مل بکونی انقص من الخمس، در صورت علمی اجمالی ببودنی حرام کم تری از خمس، و احوط من ذالک المصالح معه بعد اخراج الخمس، خمس که اخراج کردی مصالحه کو بچی، بما یحصل معه الیقین بعدم زیاده، مصالحه کو با اون چیزی که حاصل شد با اون یقین بعدم زیاده، یعنی که زیاده به میتون نمانده، این زیاده به میتون نمانده، اگر این 20% را داد به تق و رغبه دیگه مصالحه نمیخواین، مصالحه برای چی بکنه؟ مصالحه یه جا نداره. در صورتی که خمس بیشتر از مقدار حرامه، مقدار حرام 4,000 یا 5,000، 4% 5%، 20% را داره، باز میگه مصالحه با حاکم شهر بکن. یه دفعه هر چی فکر کردم نفهمیدم این حرف مرفوع صاحب عروه را، اما تعجب از اینه که بس کسی اشکالم بالایشان نکرده، در اینجا دیگه الله العالم بالصواب. الحمدلله.